بسم الله الرحمن الرحیم.
بس دیروز این بود که اگر مبیع تلف بشود خسارت به کی میخوره؟ دو تا مطلب باقی مونده بود. یه مطلب این که اگر مبیع تلف بشود آیا خیار بایع ساقط می شود یا خیر؟ حتی احتمال داره کسی بگوید خیار بایع مشروط به اینه که عین مبیع باقی باشه. اگر عین مبیع تلف شده خیارم ساقط میشه، احتمال این هست. البته این احتمال درست نیست، ولی احتمالش هست. همین دیگه دارم میگم احتمال. ولی حالا آیا با تلف مبیع خیار بایع ساقط میشه یا نمیشه؟ اینچه باید بگوییم چون که خیار به عقد تعلق میگیره نه به عین. معنای خیار اینه ملک و فسخ العقد، نه اینکه ملک و رد العین. چون معنای خیار اینه که فسخ عقد، عقد متوقف بر عین نیست. بنابراین چه این که مبیع موجود باشه یا تلف شده باشه، در هر دو صورت خیار بایع محفوظه، مگر این که خب بله لازم ملزوم هم دیگه هستن. اما از نظر حکم دو چیزی که متلازمند در وجود متلازم در حکم نیستند. میشه دو چیز متلازم باشند وجودن اما از نظر حکم متلازم نباشند. مخالف داره، زیادم داره. فقط اگر بایع شرط کرده باشه که این در رد ثمن این را برگردونه، اگه اینجو شرطی کرده باشه، اینجا معلومه که با تلف این خیار از بین می رود. این مطلب اول. مطلب دومم اینه که خانه اگه شرط کرده باشه یه وقت شرط میکنه که میگه هر وقت که رد ثمن کردم مبیع و برگردونم، این میگیم اگه مبیعم نبود بدلش. اما اگه گفته که این چرا دید؟ تابع شرط. چرا؟ نه دیگه اگه شرط کرده باشه تابع شرط. مطلب دوم اینه که شرط دو جوره. یک شرط هایی هستند که حکم وضعی دارند و یک شرط هایی هستند که حکم تکلیفی دارند. شرطی که حکم وضعی داشته باشه معناش اینه که صحت عقد یا احکام وضعی عقد متوقف بر اون شرطه. مشتری یا مشروطون علیه موظف به انجام شرط نیست، اما حکم وضعی متوقف بر شرط. مثلا در باب ودیعه، اگر کسی چیزی رو امانت گرفت یا آریه گرفت، اگر شرط زمان کردند ضامنه. الان اینجا این شرط حکم وضعی داره نه حکم تکلیفی. اگه این شرط رو انجام دادند، یعنی شرط کردند که این آقا ضامن باشه، تو امانت یا آریه که انسان ضامن نیست، حالا که این شرط رو کردن ضامن هست. و بعضی از شرط ها حکم تکلیفی دارند. حکم تکلیفی یعنی این که یجب الوفاء به شرط، مثل این که مثلا شرط میکنه که این لباس رو بدوزند، میگه این کتاب رو میفروشم به شرط این که این لباس رو بدوزی. اینجا فقط وجوب تکلیفی هست برای مشتری که باید به شرط وفا کنه این لباس رو بدوزه. اگر ندوخت اون موقع یه حکم وضعی پیش میاد به اون حق الخیار یا جواز فسخ برای مشروط له. پس شرط ها دو جورند، بعضیشون شرط هایی هستند که وجوب وفا دارند تکلیفن، بعضی ها وجوب وفا تکلیفی ندارند وضعیند. این حرف رو برای این گفتیم که وقتی بایع شرط میکنه هر وقت ثمن را برگردوندم این را به من پس بدهی، آیا اینجا بر مشتری واجبه که این را تلف نکنه یا اینکه واجب نیست؟ فقط اگر که این را تلف کرد برای بایع مثلا حقی حاصل می شود یا نمی شود، احکام وضعی. آره دیگه فرقی نمی کنه هر دوتاش، که اینجا مشتری یجب برش که حفظ کنه یا واجب نیست. پس این بحث برای این مطرح شدن که آیا مشتری واجب است این را حفظ بکنه که تلف نشود یا واجب نیست. اینم جوابش اینه که این بحث مربوط میشه به احکام الخیار و تو احکام الخیار اونجا با این بحثا رو مطرح کرد. اون چه که تا حالا گفته بودیم درباره تلف مبیع بود و اما تلف ثمن. اگه شرط نکرده باشه که بلی میتونه حتی اگر که خیار بایه مشروط به بقای این باشه بازم میتونه. عیبی نداره، میتونه چون مالک دی. خب و اما اگر که ثمن تلف بشه، تا حالا درباره مثمن بود، و اما تلف سمن. شیخ انصاری فرموده که نگفتم که احکام الخیاره. و اما تلف سمن ولو تلف سمن، اگر که سمن تلف شد، فا این کان بعد رد و قبل الفسخ، این کان بعد رد و قبل الفسخ. مقصود شیخ انصاری اینه که اگر بای سمن را رد کرد به مشتری که میشه بعد رد و قبل الفسخ. قبل الفسخ معنیش اینه که یعنی بای سمن را به عنوان ودیعه امانت داده به مشتری، و به عبارت دیگر رد میتونست فسخ عملی باشه، اما بای رد را به عنوان فسخ نداده، یعنی نخواسته عملا فسخ کنه، گفته پولو بگیر تا بعدن هر وقت خواستم فسخ کنم. در این صورت چون بعد رد و قبل الفسخ مسلم بای خیار دارد، اگر سمن عند المشتری تلف شد میشه تلف در زمان خیار بای، که قایدم میگفت که تلف در زمان خیار یک نفر تلف ممن لا خیار له، مشتری که خیار نداره خسارت به مشتری میخوره. دلیلش هم همین قاعده التلف. این تا اینجا فرمایش شیخ انصاری. نه دیگه بینید، دیروز گفتیم که قاعده اولی اینه که هر کسی ضامن مال خودشه، قاعده اولی. وقتی که بای سمن رو میده به مشتری به عنوان ودیعه، مالک کیه الان؟ خود بای مالکه، چون فسخ که هنو نکرده. قاعده اولیه اینه که بایع ضامن باشه. این که شیخ میفرماید مشتری ضامنه از باب چی؟ قاعده ثانوی. التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له. هم تعارض و تصاحب. خب ولیکن دیروز اشاره کردیم که این قاعده التلف فی زمن الخیار، این قاعده مال خیار حیوانه، روایاتش باب خیار حیوانه، و ثانیانم این که درباره تلف مبیعه نه تلف سمن. بنابراین از دو جهت این قاعده در ما نحنفی جاری نیست. اولا بحث ما درباره شرط نه حیوان، ثانیا بحث ما درباره تلف سمن نه مسمن. پس این قاعده در ما نحنفی جاری نیست. اگر بخوایم قاعده جاری بکنیم باید بگوییم قاعده الخراجو به زمان، یا قاعده من له الغنم فعلیه الغرم. اینجور قواعد میگویند این سمن اگر که نفع داره، نماع داره، مال بایعه، اگر خسارتی هم دارد مال بایعه. حالا میگه پس قاعده اینه که بگوییم خسارت به بایع میخوره. واقعش هم اینه که عبارت مکاسب خیلی روشن نیست. علتش هم اینه که بینید تو مکاسب اینچه که شیخ داره این مطلب رو میفرماید، تو عبارت حالا مثلا این کتابی که الان دست منه میگه که خسارت فمن البایع، تو پاورقی میگه که در نسخه قاف و در نسخه ف بدل البایع المشتری. یعنی بعضی نسخه های خطی مکاسب من البایع بوده، بعضی از نسخه ها هم من المشتریه، ولی این خیلی معلوم نیست که حالا شیخ میخواد کدام را بفرماد، من البایع میگه یا من المشتری. بله این عبارت هست، یا مثلا یا از خود همین جمله بناءً علی عدم ثبوت الخیار قبل الرد، از خود این عبارت ها میشه حدس بزنی که کدام مراد بوده ها، اما هیچ کدام اینا قطعی نیست. خب بله من گفتم این که بعد رد و قبل الفسخه یعنی چی؟ رد کرده سو فسخ نکرده، خب یعنی امانت دیگه. خب بلی بایع پول داده به مشتری فسخ هم نکرده، پس پول برای چی داده؟ امانت دیگه. خودی بلی امین زامن نیست ولی من جهت اخذ الامانه، اما اینجا من جهت الخیار حکم دیگری داره. نه معامله قبل، نه معامله اول دی، همون معامله است، بس اینه که خیار داره نسبت به اون معامله اول بر چی زمن بوداد، یعنی معامله دوم که نیه. اگه معامله دوم باشه که اصلا نه خیاری هست و نه چیزی. مگه سوال دیگه قابل تصوره چی؟ تو خب ما داریم میگیم قبل الفسخ، تو قبل الفسخ که دیم میگم بعد رد و قبل الفسخ، غیر از امانت چی میتونه باشه؟ ایچی دیگه، ایچ صورت دیگه قابل تصور نیست، ایچ. اونی که شما فرمایید اصلا صورت دیگریه، مثلا بفرمایید که قبل رد، بله قبل رد حکم دیگری داره، اما ما داریم میگیم بعد رد و قبل الفسخ، این صورتی نداره غیر از همه امانتی که عرض کردم. بنابراین عبارت مکاسب خیلی برامون روشن نیست چی میخواد بفرماید. بهترش اینه که اینجوری بگیم باید بریم توی این مسئله سراغ روایات و یا اجماع. اجماع میگوید که تلف سمن در این صورت مال بایع، صاحب جواهرم همین احتمال رو داده و صاحب جواهر این را از بعضی از روایات استفاده کرده. شیخ انصاری هم تو عبارتش می‌فرماید که اون چرا که ثابت جواهر استفاده کرده روشن نیست. اگر کسی از روایت معاویه ابن میسره از این روایت توانست استظهار بکنه که خسارت تلف سمن از کیست؟ خب اگه از روایت استفاده شد که همونو باید اخذ بکنی. اگر که از روایات چنین چیزی استفاده نشد، اجماع فایده ای نداره، به خاطر اینکه مدرکیست، قهرن باید بریم سراغ قاعده اولیه. قاعده اولیه هم اینه که تلف ثمن از بایع نه از مشتری. اگر کسی گفت تلف ثمن از مشتری است، اینجور که امام خمینی یا شیخ انصاری فرمودند که تلف ثمن از مشتریه، با توجه به اینکه ثمن مال بایعه، اگر کسی گفت مال مشتریست، باید انفساخ را بپذیره. باید بگه آنمای قبل معامله فسخ میشه و ثمن میشه مال مشتری و خسارت هم به مشتری میخوره. اگر کسی اینجوری بگه، نتیجهش اینه که زمان در ما نحن فیه، زمان به قیمت مسماست نه به قیمت واقعی، به این خلاف اونیه که دیروز گفتیم. دیروز میگفتیم که زمان خسارت در ما نحن فیه به قیمت واقعی است نه مسما. اگر امام خمینی قائل به انفساخ بشه و بگوید ثمن میره تو ملک مشتری و از ملک مشتری تلف میشه، خب مشتری ضامن این ثمن بوده به چقدر؟ به این مبیع، چون مشتری گفت که این ثمن در برابر این مبیع. پس الان زمان و خسارت ثمن میشود مسما، در حالی که خود امام فرموده زمان به چیه؟ به واقعیه. یه نوع تناقضی میشه تو کلام. بسم الله علیه و آله.